سلام به برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 25 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌های جهان قرار می‌دهیم. اما نخست سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا گفته است که عملیات طرد اقتصادی را با هدف قطع تمامی شریان‌های اقتصادی رژیم ایران و انزوای کامل آن کشور آغاز کرده است. یونیسف هشدار می‌دهد که با افزایش شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد و شدید تهدیدکننده حیات، شفاخانه‌ها در افغانستان با کمبود بستر مواجهند. و رقابت برای رهبری سازمان ملل متحد وارد مرحله تازه‌ای شده است. در دومین نظرسنجی غیر رسمی شورای امنیت، کارولین رودریگز برکت در صدر نامزدهای جانشینی آنتونیو گوترش قرار دارد. بینندگان محترم، قبل از اینکه به موضوع تحولات بین ایران و ایالات متحده بپردازیم، برنامه را با چند خبر آغاز می‌کنیم. در ادامه تنش‌ها بین واشنگتن و اتاوا، دونالد ترامپ از احتمال تغییر نام جهیل آنتاریو خبر داد. رئیس جمهور ترامپ امروز با نشر پیامی در تروت سوشال گفت که ایالات متحده به طور جدی در حال بررسی تغییر نام جهیل آنتاریو به جهیل آمریکا است، چون به گفته او ایالات متحده انتظار ندارد که دیگر تجارت زیادی با ولایت آنتاریوی کانادا داشته باشم. این اظهارات دونالد ترامپ ظاهراً در واکنش به انتقادهای تند رئیس حکومت ولایت آنتاریوی کانادا از آقای ترامپ بیان شده است که در آن به او حملات شخصی بر رئیس جمهور ایالات متحده پرداختم. دونالد ترامپ در یک پیام دیگر گفته که او هیچگاهی در این مورد مداخله نمی‌کند که کانادایی‌ها با زبان فرانسوی صحبت کنند یا خیر. او در این پیام مارک کارنی صدر اعظم کانادا را به دروغگویی متهم کرد و گفت که بحث مداخله از سوی آمریکا در موضوع صحبت کردن کانادایی‌ها با زبان فرانسوی توسط کارنی به خاطر کسب حمایت سیاسی مطرح شده است. محکمه عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه یکی از احکام قضایی را که مانع اجرای فرمان رئیس جمهور ترامپ برای محدود کردن رایدهی از طریق پست میشد را به حالت تعلیق درآورد. فرمان ترامپ که در ماه مارچ صادر شد، از جمله خواستار سخت‌تر شدن مقررات رایدهی پستی و تحویل اوراق رای تنها به افرادی شده است که نامشان در فهرست تایید شده رایدهندگان پستی ایالت‌ها قرار دارد. 23 ایالت که بیشتر آنها زیر اداره دموکرات ها قرار دارند، این فرمان را به چالش کشیدند و یک قاضی فدرال در شهر باستن مانع اجرای آن شد. اما محکمه عالی روز دوشنبه در پی درخواست اضطراری وزارت عدلیه آن حکم را به حالت تعلیق درآورد. با این حال محکمه عالی درباره قانونی بودن فرمان ترامپ حکم نهایی نداده و یک حکم قضایی دیگر که اجرای مقررات سختگیرانه تر رایدهی پستی را در سراسر آمریکا متوقف کرده، همچنان پابرجا نگه داشتم. این تصمیم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر اتخاذ شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین تا پایان تابستان آینده یک فرصت مناسب می‌بینم و یک پیشنهاد یک صفحه‌ای را با مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی آماده کرده تا به مسکو ارائه کنم. زلنسکی گفته که آتش‌بس و پیشنهاد قبلی آمریکا برای ایجاد یک زون اقتصادی آزاد در منطقه دونباس در شرق اوکراین که توسط یک طرف سادلس اداره شود شامل این پیشنهاد میباشد. اما کرملین روز سه‌شنبه امکان عملی شدن پیشنهاد ایالات متحده برای ایجاد یک زون اقتصادی آزاد در دونباس را زیر سوال برده و گفته که این منطقه رسماً بخشی از روسیه است و بعید است که یک طرف ثالث بتواند آن را اداره کند. مذاکرات صلح بر رهبری آمریکا در اوایل امسال پس از آن از هم پاشید که اوکراین با درخواست‌های روسیه برای واگذاری سرزمین‌های بیشتر مخالفت کرد و واشنگتن نیز به تدریج بیشتر درگیر مناقشه با ایران شد. در این بخش برنامه در رابطه با تحولات میان ایالات متحده و ایران سعید عزیزالرحمن گزارش میده و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان موضوع گزارش همکار موسکا صافی خواهد بود. با ما باشید. ایالات متحده آمریکا در ادامه فشارها بر ایران اعلام کرده که عملیات طرد اقتصادی را با هدف قطع تمامی شریان‌های اقتصادی رژیم ایران و انزوای کامل آن آغاز کرده. اسکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده گفته که واشنگتن دیگر در پی مدیریت تهدید رژیم ایران نیست، بلکه در پی پایان دادن به آن است. همکارم سعید عزیزالرحمن برای شرح بیشتر با ماست. عزیز، جزئیات عمده این اقدام تازه از چه قرار است؟
خب تشکر. ایالات متحده آمریکا این اقدام را یک عملیات تهاجمی اقتصادی جهانی علیه ایران خوانده که شامل تحریم‌ها بر بیش از 60 شخصیت حکومی و حقیقی میشه. اسکات بسنت وزیر مالی ایالات متحده که یک روز قبل با خبرنگارا در این مورد صحبت میکرد گفت که این تحریم‌ها دسترسی ایران را به دلار آمریکایی قطع میکنه، به بانک‌های خارجی قطع میکنه و با شبکه‌های قطع خواهد کرد که در عواید نفتی ایران را کمک میکنه و در حملات سایبری آن کشور ایران را کمک میکنه و همچنان در تسهیل تکنولوژی هسته‌ای و تکنولوژی مربوط به میزایل با ایران کمک میکنه. اسکات بسنت قبل از اینکه این اقدامات را اعلام کنه ایرا گفته بود که واشنگتن در وارد مرحله پایانی بازی با تهران میشه. پس از اعلام این اقدامات رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز گفته است که ایران در حال شکست خوردن است. ترامپ با نشر یک پیام در شبکه اجتماعی تروت سوشال ایرا گفته یا تکرار کرده که ایران نمیتواند تا یک بخش عظیمی از اردوی خود را معاش بدهد، ولی در عین حال به گفته رئیس جمهور ترامپ رژیم ایران در حال کشتن آن معترضان و حتی معترضانی است که به گفته ترامپ امین اکنون در حال اعتراض نیستند. ترامپ این وضعیت را یک بحران بشری خوانده و گفته است که فوراً باید توقف پیدا کنه. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که عملیات طرد اقتصادی علیه ایران آغاز شده است. اسکات بسنت وزیر مالیه ایالات متحده یک روز قبل گفت که هدف این اقدام قطع تمامی شریان‌های اقتصادی رژیم ایران و انزوای کامل آن می باشد.
امروز به دستور رئیس جمهور ترامپ، وزارت مالی ایالات متحده عملیات طرد اقتصادی یا کمپاین بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی ایران و عوامل آن را آغاز کرد.
با گفته وزیر مالیه ایالات متحده، تحریم‌های جدید 5 مسیر حیاتی مورد استفاده رژیم ایران در کشورهای دیگر به شمول دارایی‌های دیجیتال، تکنولوژی، طلا، هوانوردی و کشتیرانی را هدف قرار می‌دهد. اسکات بسنت هشدار داد که هر نهادی که به پولشویی برای رژیم ایران کمک کند، از نظام دلاری ایالات متحده کنار گذاشته خواهد شد. بسنت افزود که کشورهایی که به تعامل اقتصادی با رژیم ایران ادامه دهند باید انتظار داشته باشند در انزوای این رژیم شریک شوند.
ایران اکنون با یک انتخاب روشن روبروست و تنها دو مسیر پیش روی آن قرار دارد: انزوای کامل جهانی و اقتصاد بخار و نمیر، یا مسیر بازگشت به شرایط عادی و فرصت پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی.
در همین حال پیت هکست وزیر جنگ ایالات متحده میگوید که واشنگتن با تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران تلاش دارد تا این کشور را به مذاکره درباره برنامه هسته‌ایش وادار کند، اما در عین حال گزینه حملات نظامی را نیز منتفی نکرده است.
اگر لازم باشد که از حملات مخرب استفاده کنیم، از آنها کار خواهیم گرفت. اگر ایران آنقدر احمق باشد که دستش را بیش از حد دراز کند یا با اردوی آمریکا بازی کند، هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد.
ایران گفته است که تحریم‌ها علیه آن کشور امر جدید نیست و برای مقابله با آن آماده می باشد.
ما برای این ارواقه برنامه‌هایی که دارن و از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینها می‌دونستیم که چه برنامه‌هایی رو دارن. همونطور که در صحبت پیشین عرض کردم، دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و مالیه ایران پذیرفته است که جنگ علیه آن کشور به اقتصاد آن آسیب رسانده، ولی این احتمال را رد کرده که شرکای تجارتی ایران روابط خود را با آن کشور قطع کنند. خب در ارتباط با موضوع ایران، رئیس جمهور دونالد ترامپ ساعت قبل یک پیام دومی خود را نیز امروز در شبکه اجتماعی تروت سوشال نشر کرده و در این پیام گفته است که قوای بحری ایالات متحده آبهای بین المللی در تنگه هرمز را از وجود ماین‌های دریایی پاک کرده. در این پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ را هم گفته که به ایران خبر داده شده که اگر هر کشتی که به خاطر جابجایی ماین‌های جدید در تنگه هرمز تلاش کند، این کشتی ها به گونه فوری و سیستماتیک از بین برده خواهد شد. ترامپ در این پیام خودی را هم گفته که ایالات متحده توسط نیروی فضایی خود بر هر اینچ تنگه هرمز نظارت دارد. سحر جان.
سپاس فرمان. تشکر از خودت عزیز. تشکر. ابلاردو دلا اسپیرلا، رئیس جمهور کولومبیا، در تلاش برای ایجاد تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی این کشور که به گفته او باعث کاهش جرم و جنایت خواهد شد، تعهد کرده است هزاران مهاجری را که بدون اجازه اقامت در این کشور هستند اخراج کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بخش عمده مهاجران بدون اجازه اقامت در کولومبیا را ونزوئلایی‌ها تشکیل می‌دهند. دلا اسپیرلا که 3 هفته پیش سوگند وفاداری یاد کرد، گفت که به اداره مهاجرت ملی کشور دستور خواهد داد تا اوایل این هفته با پلیس کولومبیا اقداماتی را در این راستا انجام دهد. او این سیاست جدید را در ویدیویی یک شنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد و در آن از اقدامات متعدد برای کاهش جرم و مقابله با گروه‌های جنایتکار صحبت کرد.
برنامه دری تلویزیونی صدای امریکا از دوشنبه تا جمعه ساعت 8 تا 8:30 شب به وقت افغانستان پخش می شود. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و رویدادها در ایالات متحده، افغانستان و جهان، این برنامه را در ماهواره، وبسایت، کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک دری صدای امریکا دنبال کرده می توانید.
یونیسف در افغانستان هشدار می‌دهد که 1 میلیون کودک در این کشور از سوی تغذیه شدید و تهدید کننده حیات رنج می‌برند. تاجالدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان، روز سه‌شنبه گفته که اگر این کودکان تداوی نشوند، در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرند. همکار میر عبدالقادر مشرف در این مورد گزارش تهیه کرده.
صندوق وجیه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که در حال حاضر 3.7 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه حاد رنج میبرند و حدود 1 میلیون کودک با سوی تغذیه حاد شدید و تهدید کننده حیات روبروند. تاجالدین اویواله، نماینده یونیسف در افغانستان، روز سه‌شنبه 25 اگست در ژنو گفت که کودکان خردسال بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
حدود 1 میلیون کودک در مرحله سوی تغذیه حاد شدید قرار دارند. به این معنی که اگر تداوی دریافت نکنند و اقدام فوری صورت نگیرد، جان این 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار خواهد گرفت.
اویواله افزود که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 500 هزار کودک به دلیل سوی تغذیه متوسط و پرخطر و سوی تغذیه شدید در مراکز صحی بستری شدند.
نزدیک به 40% کودکانی که به دلیل سوی تغذیه شدید با لاغری و اختلالات طبیعی در شفاخانه بستری می شوند، کمتر از 6 ماه سن دارند. همچنین کودکان زیر 2 سال 83% موارد سوی تغذیه حاد شدید را تشکیل می دهند.
نماینده یونیسف در افغانستان تاکید کرد که مشکل تنها کمبود غذا نیست. او افزود که ناتوانی خانواده ها در تهیه غذای متنوع و مغذی، شیوع بیماری ها، کمبود آب پاک و پیامدهای خشکسالی و سیلاب ها خطر سوء تغذیه را بیشتر کرده است. تاجالدین اویواله افزود که نیمی از کودکان افغانستان در فقر شدید غذایی زندگی می کنند و این به این معنی است که در یک شبانه روز از 2 یا کمتر از 2 وقت غذا استفاده می کنند. با این وصف، همزمان با افزایش نیازها، ظرفیت پاسخدهی نیز کاهش یافته است. به گفته یونیسف، بیش از 100 مرکز تداوی سوء تغذیه شدید در سال جاری در مقایسه با سال گذشته به دلیل کمبود منابع بسته شدند. یونیسف میگوید که بخش پاسخدهی به تغذیه در افغانستان با 57% کمبود بودجه روبرو است و برنامه تغذیه این نهاد ملل متحد برای افغانستان در سال 2026 به حدود 180 میلیون دلار نیاز دارد، اما تا کنون تنها 22% آن تامین شده است. اما چگونه میتوان یک کودک را از ابتلا به سوی تغذیه نجات داد؟ تاجالدین اویواله میگوید که پیشگیری و مداخله زود هنگام میتواند از رسیدن کودکان به مرحله سوء تغذیه شدید جلوگیری کند، اما تاکید میورزد که برای این کار به حمایت مالی پایدار و فوری نیاز است.
شماری از مهاجران افغان که اسناد معتبر اقامت در پاکستان را ندارند در پی افزایش بازداشت‌ها و اخراج مهاجران طی یک سال گذشته به شهر اتک در ایالت پنجاب پناه بردند. اما شماری از آنان میگن که در اتک نیز از بازداشت و اخراج در امان نیستند. پاکستان در ماه‌های اخیر روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران فاقد اسناد را ادامه داده. موسکو صافی از نزدیک وضعیت این مهاجران را بررسی کرده و برای جزئیات بیشتر با ماست. موسکو جان، تو با شماری از این مهاجران دیدی و صحبت کردی، از شرایط زندگی و نگرانی هایشان برای ما بگو و بگو که مقامات پاکستانی در این مورد چی گفتنی داشتن؟
سپاس سحر جان. همانطور که شما هم اشاره کردین، از سال 2023 شمار مهاجران افغان که به پاکستان آمد 2021 البته به پاکستان آمدن، عمدتاً اینها تلاش کردن با اسلام آباد و یا هم راولپندی براورد، اما تصمیم های پاکستان به ویژه از پایان سال 2023 که گفت کسانی که به اسناد به باشه باید در پاکستان زندگی نکنند، و از سال 2025 که پاکستان اعلام کرد کسانی که بی ویزه هست باید در پاکستان زندگی نکنند، اونها را بازداشت و اخراج میکنند. همین نگرانی ها باعث گردید که شمار زیادی از مهاجران تلاش کرده تغییر مکان کند و با کسانی که در اتک زندگی میکنند با اونها من صحبت کردم، نگرانیشان هم همین بود که از اسلام آباد و راولپندی رفتن به اتک، ولی میگویند که اکنون در آنجا هم با چنین وضعیت روبرو هست، آزار اذیت میشود. ولی نمایندگان مهاجران افغان میگویند که نسبتا اکنون هم وضعیت در اتک تا بیشتر خوب، بخاطر هست که اینها تلاش میکنند کسانی که بازداشت شود تا یک و دو روز آنها دوباره آزاد گردند. ولی این نگرانی تنها در رابطه با بازداشت و اخراج نمی باشد. مهاجران افغان از نبود کار، که پیش از این کارخانه های قالی بافی خیلی فعال بود ولی اکنون شمار زیاد آن مسدود گردیده، و از سوی دیگر می گویند که دسترسی به خدمات آموزش کودکان فرزندانشان ندارد، و همچنان استرس یا هم مشکلات روانی از جمله نگرانی های مهاجران افغان می باشد. در این همین رابطه با مسئولانی که صحبت می کنیم، آنها می گویند که از طرف مرکز یعنی از اسلام آباد امر است کسانی که بی اسناد بی ویزا می باشد مجبور است آنها بازداشت و اخراج گردد. یک گزارش هم دارم با هم یک جمعی بینیم و میشنویم.
این شهر اتک ایالت پنجاب است، جایی که شمار از مهاجران افغان از شهرهای چون اسلام آباد و راولپندی برای یافتن امنیت بیشتر به اینجا پناه آوردند. اما با این حال آنها میگویند اینجا به جایی به مانای پایان نگرانی ها نیست.
خاطره قلندری 7 ماه پیش پس از افزایش بازداشت مهاجران افغان در راولپندی مجبور شد این شهر را ترک کند. او میگوید بازداشت مادر پدر و خواهر کوچکش نگرانی هایش را بیشتر کرد و در نهایت او را واداشت تا برای یافتن امنیت همراه با خواهرش به اتک پناه بیاورد.
از سوی پلیس ها بازداشت شده و اونا را دو دفعه گرفتند، حاجی کم و از حاجی کم به طرف ترخم بردن، و شرایط ما خیلی سخت بود. من همراه خواهرم در خانه تک تنها بودیم، مجبور شدیم بیاییم در اتک.
اما برای برخی دیگر انتقال به اتک نیز به معنای پایان نگرانی ها نبوده است.
از اسلام آباد آمدیم به خاطر که افغان ها را از اونجا اخراج میکردن، به دلیل اخراج افغان ها از اونجا من آمدیم به شهر اتک فعلا پناه بردیم. در اینجا هم امن نیست به خاطر که هر دم پلیس مردم را تنگ میکند، و در اینجا هم ما خیلی به عذاب هستیم. فقط یک هفته پیش ما را برده بود خلاصه پلیس کم رفته بودیم.
عبدالحمید سجادی از نمایندگان مهاجران افغان در اتک میگوید تا یکی دو سال پیش برخورد اداره محلی با مهاجران مناسب بود و شکایت جدی وجود نداشت، اما پس از تغییر سیاست‌های مهاجرتی وضعیت متفاوت شده و نگرانی‌ها در میان مهاجران افزایش یافته است.
مناسبات خوبی بین مهاجرین و بین اداره اتک وجود داشته و هیچ گونه شکایت را ما تا یک دو سال قبل نداشتیم در اینجا. یعنی هیچ کسی شاید در اینجا احساس نمیکرد که ما یعنی اداره مربوط ما نیست. وقتی که اخراج مهاجرین شروع شد در این پاکستان، در شهر اتک هم یعنی اخراج مهاجرین شروع شد.
پاکستان از آغاز سال 2025 روند بازداشت مهاجران افغان فاقد ویزا را تجدید کرده. عبدالحمید میگوید این بلا تکلیفی و ترس از آینده بر وضعیت روانی مهاجران نیز تأثیر گذاشته است.
مشکلی بسیار عمده و اساسی مشکلی روانی مهاجرین است. یعنی همی که دغدغه اخراج و او طرف هم در افغانستان با حذف فیزیکی مردم مواجه است تعداد زیادی و این بالاترین مشکل روانی را برای خانواده های مهاجر متاسفانه در اینجا وصف کرده.
بر اساس آمار نمایندگان مهاجران افغان در حال حاضر حدود 4850 خانواده افغان در شهر اتک زندگی می کنند که شامل 3500 خانواده هزاره، 950 خانواده تاجک و 400 خانواده پشتون می شود. با وجود تفاوت در دلایل و زمان آمدن این خانواده ها به اتک، نگرانی های مشترک بسیاری از آنان نداشتن اسناد معتبر اقامت و ترس از بازداشت و اخراج است. مسکا صافی، صدای آمریکا، اتک، پاکستان.
دوره کار آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد در جنوری سال 2027 به پایان میرسد و قرار است جانشین وی برای این کرسی در سال جاری انتخاب شود. بر اساس گفته منابع نزدیک به روند انتخاب، در دومین رأی‌گیری غیررسمی که روز جمعه 21 آگوست صورت گرفت، کارولین رودریگز برکت نامزد این مقام از گیانا با اختلاف اندکی در صدر قرار گرفت.
تلاش برای افزایش مؤثریت فعالیت‌های سازمان ملل متحد، جلوگیری از تنش و درگیری و پیشگیری از تأثیرات اقلیمی بخشی از تعهدات اکثر نامزدان مقام منشی عمومی سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد. ماریو فرناندو اسپینوزا، وزیر پیشین امور خارجه و دفاع اکوادور و نامزد انتیگوا و باربادوس برای سمت منشی عمومی ملل متحد است.
من نامزدی خود را بر اساس یک اعتقاد ساده پیشنهاد می کنم. سازمان ملل متحد نیاز دارد که اعتبار خود را دوباره احیا کند، نه در حرف بلکه در عمل نشان دهد که می تواند تغییرات حقیقی را به وجود بیاورد، شریک قابل اعتماد باشد و ارزش ها را افزایش دهد.
مدت کار آنتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد در جنوری سال 2027 به پایان می رسد و قرار است جانشین وی به تاریخ اول ماه جنوری سال آینده کارش را به عنوان دهمین منشی عمومی این سازمان آغاز کند. در دومین رأی‌گیری غیر رسمی که برای انتخاب جانشین جدید این کرسی به تاریخ 21 ماه آگوست راه اندازی شد، کارولین رودریگز برکت، یکی از سیاستمداران سابق گیانا که از سال 2020 به این طرف نماینده دائم آن کشور در سازمان ملل متحد نیز بوده، نسبت به سایر کاندیدان این کرسی پیشتازه است.
ما اینجا در کولومبیا هستیم تا از نزدیک شاهد پیشرفت‌هایی باشیم که در 8 سال گذشته در زمینه اجرای توافقنامه نهایی صلح منعقد سال 2016 صورت گرفته است. اینجا هستیم تا همچنان نشان دهنده تعهد شورا به صلح در کولومبیا باشیم.
رودریگز اولین زن بومی است که به عنوان وزیر امور خارجه گیانا ایفای وظیفه کرده است. رودریگز همچنان خدمت در سمت‌های بلند در سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد را در کارنامه خود دارد. این نامزد پیشتاز سمت منشی عمومی سازمان ملل متحد تعهد کرده است که در صورت پیروزی با تقویت جلوگیری از مناقشه و درگیری و همچنان اقدامات پیشگیرانه اقلیمی، تاثیرگذاری سازمان ملل متحد در این عرصه‌ها را افزایش دهد.
حکومت سوریه با همکاری سازمان ملل متحد و بنیاد آقاخان روند بازسازی مکانهای تاریخی حلب را آغاز کرده و تلاش می‌کند زمینه زندگی و فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم دوباره فراهم کند. گروهی از کارگران سرگرم بازسازی بازارهای تاریخی این شهر هستند که بازارهایی که زمانی از مراکز مهم تجارت به شمار می‌رفت.
در بازارهای قدیمی حلب، کارگران مشغول مرمت دیوارها و کوچه ها هستند تا دکانها و کوچه های این مکان تاریخی بار دیگر چهره قدیمی و اصلی خود را به دست آورند. محمد یاسر مولوی، مسئول اداری حلب، می گوید که بیش از نیمی از بازارهای قدیمی این شهر تا کنون زیر نظر مشترک شبکه انکشافی آقاخان، یونسکو سازمان انکشافی سوریه و وزارت فرهنگ بازسازی شده اند.
ما اکنون به لطف خدا کار بازسازی بازارهای قدیم حلب را از نیمه گذرانده ایم. بازارهای قدیمی حلب تنها بازارهای تجارتی نیستند، بلکه از جنبه تاریخی و انسانی نیز اهمیت دارند.
این بازار از کوچه های سنگ فرش با نماهای چوبی ساخته شده و زمان یکی از جاذبه های مهم گردشگری و مرکز پر رونق تجارت بین المللی در مسیر باستانی جاده ابریشم از چین بود. کوچه های این بازارها بسیار باریکند، اما از صابون گرفته تا جواهرات و لباس تقریبا هر چیزی در آنها پیدا می شود.
پس از 13 سال به دکانم برگشتم، پس از آن که دکانم ترمیم شد. خدا را شکر که دوباره به کارم برگشتم و کاروبارم را از سر گرفتم، درست مانند دیگر کسانی که در بازارهای قدیمی شهر دکان دارند. آنها نیز برخواهند گشت، دکانهایشان را دوباره آباد خواهند کرد، با دکانهای خود باز خواهند گشت و کسب و کارشان را از سر خواهند گرفت. البته این دکانهای کوچکند، اما درآمد یک دکان میتواند هزینه زندگی حدود 3 تا 4 خانواده را تامین کند.
پیش از آغاز جنگ داخلی و ویرانگر سوریه، حلب یک مرکز تجاری پر رونق و شهر تاریخی و پر افتخار بود که نشانه های تاریخ و پیشینه آن در بسیاری از مکان های باستانی اش دیده می شد. جنگ سوریه که در سال 2011 آغاز شد، در تابستان سال 2012 به حلب نیز کشیده شد و شورشیان بخش شرقی این شهر را تحت کنترل خود درآوردند.
البته بازارهای قدیمی حلب بخشی از هویت فرهنگی این شهر است. به همین دلیل ما در بنیاد آقاخان برای خدمات فرهنگی روند بازسازی این بازارها و بازگرداندن آنها به حالت اصلیشان کار را آغاز کرده ایم. این کار را بر اساس یک مطالعه انجام دادیم که شامل جمع‌آوری عکس‌های قدیمی بازارها، برقراری ارتباط با صاحبان دکانها و بررسی نقشه‌های ساختمانی بود تا بتوانیم بازار را به شکل اصلی آن بازگردانیم و هویت فرهنگی آن را همانگونه که در گذشته بود حفظ کنیم.
شهر قدیمی حلب در سوریه یکی از معدود مکانهای است که از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ثبت میراث‌های فرهنگی جهان شده است.
قهوه‌خانه‌های روستایی در شهر لیاهونوا در منطقه جدید شیانگجیانگ ولایت هونان در مرکز چین به سرعت رشد کرده که منجر به شغل‌آفرینی بیشتری و تقویت ورود گردشگران گردیده. شرح بیشترین گزارش را از همکارم بشنوید.
قهوه‌خانه های روستایی در شهر لیانهوای هونان چین با استفاده مجدد از خانه های روستایی متروکه و زمین های هموار ایجاد شده و به مراکز فرهنگی و تفریحی روستایی تبدیل شده. این اقدام باعث افزایش ایجاد شغل و تقویت ورود گردشگران گردیده است. قهوه‌خانه های روستایی در سراسر هومه چین در حال ظهور است. این قهوه‌خانه ها با ارائه خدمات مختلف از جمله کتاب فروشی های روستایی، خرده فروشی های فرهنگی و خلاقانه، غذای سبک و اقامتگاه های لوکس، مناظر تفریحی روستایی را بازسازی می کند.
چیزی که بیش از همه مرا خوشحال می کند این است که قهوه‌خانه روستایی ساده ما شیوه زندگی ساکنان محلی را تغییر داده است. در گذشته وقت روستاییان مهمان را در خانه خود میپذیرفتند، بیشتر با نوشیدنی های سنتی مانند چای کنجد یا چای ساده پذیرایی میکردند. امروز آنها گزینه جدیدی دارند. میتواند دوستان خود را برای گذراندن وقت به قهوه خانه ما بیاورند.
طبق گزارش مرکز خبری چین، قهوه‌خانه های روستایی در آن کشور اکنون در 4 نوع اصلی وجود دارد. مکان‌های دارای مناظر جالب برای عکاسی، مکان‌های با فرهنگ گردشگری، فروشگاه‌های مربوط به زراعت و پروژه‌هایی که تمام روستاها را پوشش می‌دهد.
در مراحل اولیه شهر لیانهوا بر توصیه خود به یک شهر گردشگری فرهنگی برای ساکنان چانگشا جهت لذت بردن از اوقات فراغت و سفر در آخر هفته تمرکز داشت. سپس از طریق مدل صنعت با قهوه‌خانه روستایی سبک‌های زندگی جدید و ویژگی‌های منحصر به فرد را به هومه شهر آوردیم.
این قهوه‌خانه ها به جای اینکه صرف بر گشت و گذار تمرکز داشته باشد، از یک پیاله قهوه برای بازآفرینی تجربه تفریحی روستایی استفاده می کنند و مزارع، تپه های دوردست و عطر شالیزارها را به خلوتگاه های مطلوب برای ساکنان شهر تبدیل می کنند. این روند به خوبی با تقاضای فعلی برای مقاصدی که نزدیک به طبیعت اما نه چندان دور از شهر است مطابقت دارد و همچنین در حال تغییر زندگی روزمره روستاییان است.
بینندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه. شما میتونید که برنامه صدای آمریکا را از در کنار ده ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید.